عقلش به این نمیرسه که اینو بره پوشش، اینو نمیتونم بفهمم، اینو من به حساب ضعف خودمون میذارم، به حساب کمکاری خودمون میذارم، به حساب اینکه آدمهای گویا ظاهرا این بصیرت رو ندارن که بفهمم به کجا باید رجوع بکنم. ببین در حوزه رسانه شما نمیتونی فقط تدافعی عمل بکنی، اگر تدافعی عمل کنیم خب میبازیم. شما بتونی آینده نگری کنی، باید بتونی فردا رو همین امروز ببینی، یعنی بتونی نوع رویکرد خبری فصل و شبکه‌های رسانه هستی به تعبیر حضرت عالی و تعبیر رایجش رو پیش بینی کنی و از امشب بری به جنگ فردا، نه اینکه وایسی اونها کارشون انجام بدن بعد شما در مثلا قالب تدافعی و در قالب پاسخگویی و واکنشی تازه یادت بیفته که حالا که رفتم اونها این کار انجام دادن منم بیام به این موضوع،
یعنی باید کنشی برخورد کنی.
عمدتاً طی دههای گذشته رفتارمون واکنشی بوده، حتی در همین عرصه مستند که به اعتقاد من خوب درخشیدیم هم آنچه که تولید شده جنبه واکنشی است، یعنی سالها اونا یک مطلب رو گفتند و تازه ما بعد مثلا 40 سال بعد از 20 سال بعد از 10 سال تازه یادمون افتاده که حالا بریم جواب مثلا اونا رو بدیم.
بله.
و نتونستیم تو این حوزه پیش بینی لازم رو انجام بدیم، یعنی صبر می‌کنیم مثلا من و تو مستند رضا شاه رو می‌سازه، بعد حالا تازه ما یادمون افتاد که مثلا خب بعد از 40 سال یه رسانه فارسی زبان اومد یک روایت دیگری از تاریخ دوره پهلوی رو ارائه داد، اون ما باید پیش بینی کنیم، یعنی چیز سختی هم نیست، یعنی واقعا من که جز آدمای رسانه‌ای نیستم اصلا ارتباطی هم ندارم، حسب علاقه شخصی و کاری خودم مسئله رو دنبال میکنم، برام کاملا قابل پیش بینی و ملموس بود که حالا که رسانه‌ای مثل من و تو اومده قطعا به این حوزه ورود خواهد کرد، قطعا ورود خواهد کرد. ولی اینو من نباید بگم که هیچ کارم، اینو باید اصحاب رسانه میگفتن که اگر این قطعا ورود خواهد کرد شما از الان باید آماده باشی، شما نمیتونی تو قرن 21 انتظار داشته باشی 40 سال خودت فقط بگی رضا شاه چه بود و چه کرد، بقیه هم واسه نگاه بکنن، هیچ کسی چی نگه، نه بقیه نه لالن نه بی دست و پا نه از مثلا منظر امکاناتی از ما کمتر، اونها هم بالاخره یک روزی به میدان خواهند آمد و قرائت خودشون رو به صلاح روایت خواهند کرد. بنابراین ما تو این حوزه به تدریج از این به بعد باید واقعا از این حالت تدافع یا واکنشی بیرون بیایم و قدرت اینو داشته باشیم که آینده پژوهی کنیم و بدونیم که آنها هم به لحاظ سخت افزاری هم به لحاظ نرم افزاری بتونیم پاسخهامون رو پیشاپیش داشته باشیم، بتونیم قضایا رو تحلیل کنیم و این کار نیازمند البته جسارت هم هست، نیازمند شجاعت هم هست. من نمیدونم چرا بعضی از اصحاب رسانه ما انگار که دستشون میلرزه، انگار که مثلا ما مجرمیم، مثلا خلاف کردیم رفتیم تو سوریه، حالا مثلا هی باید نگیم، هی مثلا سرمون رو بنزیم پایین، در حالی که با هزار و یک دلیل از منظر دینی، ملی، سیاسی، منطقی میتوان توجیه کرد و توضیح داد که اتفاقا به هر منظری رجوع بکنیم ما حضور ما در صورت باید اتفاق می افتاد. این هوشمندی آدمایی بود که اون زمان اینو فهمیدن، ولی خب اصحاب رسانهشون پشت سرشون نبودن، بندگان خدا خودشون فهمیدن رفتن فوش خوردن، فقط از اون مدافع حرمی که میرفت سرش بریده میشد فوش میخورد که داره برای پول میره نمیدونم اینقدر به خانوادهش میدنم در فلانه نمیدونم آگاهی از این عباطیلی که برخیر همه ما شنیدیم و ذکرش خیلی ضرورت نداره، از اون آدم فوش میخورد تا فرماندهش تا کل بدنه حاکمیت نظام که پشت این داستان بود همه چند سال فوش خوردن تا کم کم الان اینقدر دیگه گفته شده دیگه تقریبا اثری از این فوشها نیست، دیگه حتی خیلی از مخالفین عوض شدن و خیلی دیگه فهمیدن که نه مثل اینکه واقعا توجیه داشت، یعنی در مقابل ظهور داعشی که قصد و هدف اصلیش اتفاقا ایران بود، پاشم اون چند موردی که به ایران رسید که قساوت‌های وحشتناکی رو مرتکب شد اتفاقا هدف اینجا بود، سر مار رو میگن باید در همون نقطه لانش کوبید، اگر مار بیاد خونه شما خب دیگه کار شما خیلی سخت میشه، چون غفلت بکنی بچه کوچیکت ممکنه مورد حمله مار قرار بگیره و از دست بره، قبل از اینکه وارد خونه بشه باید اون مار رو از بین برد و ما اون مار داعش برای ما یه ماری بود که هدفش ورود به خونه ما بود، هدفش ورود به این کشور بود، به خونه این مردم بود و هوشمندی مدیران نظامی و سیاسی کشور بود که این رو فهمیدن به جنگ اون مار رفتن قبل از اینکه وارد خاک خودشون بشه، اما اصحاب رسانه اینو خیلی دیر فهمیدن، برای همین مدافعین حرماتون چند سال اول واقعا غریبانه و مظلومانه هم ناسزا شنیدن هم به خاک سپرده شدن و خصوص اونایی که ایرانی نبودن، مثلا شهدای افغانی هنوزش هم حتی مظلومن، یعنی هنوزش هم اون بعد شاید به اونها پرداخته نشده.
خیلی ممنونم آقای دکتر، شما در واقع دکتر طرف دارید بحث رو خیلی مستاقی جلو بردید. خانم دکتر رجب رساداتی، ما در رسانه‌ای داریم که الان وارد جنگ روایت‌ها شدیم، البته آقای دکتر مصادیقی رو اشاره کردن، یعنی رسانه‌های غربی یه روایت رو می‌سازن تقویتش می‌کنن به روایت مسلط تبدیلش می‌کنن میارن تو فضای مجازی، هشتگ سازی ها، ترند سازی ها، و ارائه میدن به جوانان کشور ما، جوانان همه دنیا. در کنارش ما باید چه کار بکنیم؟ یعنی شما نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپایی رو گفتید که یکی از اقداماتی بود که اینها رو در واقع حضرت آقا سفارش کرده بود که برن به منابع اصلی رجوع کنن و حقایق رو ببینن. حقایق رو ما چه کار باید بکنیم؟ چگونه باید معرفی کنیم؟ حالا یه بخشش مستندسازی هایی هستن، آقای دکتر اشاره کرد، یه بخشش بخش خبریه هست، قالب‌های مختلف رسانه‌ای هست که باید استفاده بشه، و در واقع این محتوای عظیمی که دست ملت ماست باید اتمیزه بشه، بره تو فضای مجازی و بچرخه، ویروسی بشه، بره برسه دست اینا ببینن و مطلع بشن از این حقایق. همین در بحث حاج قاسم، در واقع ما یا حاج قاسم و جبهه مقاومت داریم یا داعش داریم. رسانه غربی زوم کرده رو موضوع داعش، فقط اینو داره برجسته میکنه، این ورو نمیگه که حاج قاسم چه فایده برای اروپا داشت.
بله.
اگر جلوی داعش رو نمیگرفت میرفت داخل اروپا. بله. و این تروریست ها میرفتن اونجا و ممکن بود برای اونا مشکلات خیلی عظیمی ایجاد کنن. اما حاج قاسمی که اومد برای بشریت این کارو کرد، در نهایت مظلومیت اصلا هیچی ازش نمیگم.
درسته.
چجوری ما باید نشون بدیم که حاج قاسم چی کار کرده؟ جبهه مقاومت چیکار کرد؟
درسته. ببینین، اشاره خوبی فرمودین. خب یکی از بحثایی که خیلی مهمه، من احساس میکنم که واقعا لازمه برای رفع این شبهات، برای نشون دادن این حقایق، اون چیزی که خیلی الان میطلبه و فکر میکنم جوونا نیاز دارن، فیلمه. ما توی ساخت فیلم سینمایی واقعا خوب کار نکردیم، توی این زمینه واقعا ضعیف بودیم. مثلا شخصیت خودم این حاج قاسم شهید سردار سلیمانی که چقدر کمک کرده به خود مسیحی‌ها، کلیسا، خود چقدر این کشیشا، که من خود من شخصا توی یه رینیونی بود، یه کنفرانسی بود که کشیشای مسیحی بودن توی کشور خود ایتالیا، واقعا از ایشون تشکر میکردن. میگفتم ایشون، ما امیدمون این که مثلا این داره نجاتمون میدن که کلیساهامون خراب نشه به حساب حالت،
چون نمونه هایی داشت همین واقعا تخت و عراق.
بله همینطور، یعنی اینا واقعا این حقایقو میگن، اما خب کوچه رو به نمایش نمیذاری، بیان مثلا فیلم بسازن از شخصیت خود حضرت، خود شخصیت خود شهید سردار سلیمانی، یا مستند از خود این افراد مثل این کشیش هایی هستن، راهبه هایی هستن، وقایعی که اتفاق افتاده، اینها رو بیام به صورت فیلم در بیارم. ببینید فیلم خیلی خوب جواب میده، اما بیام یه سخنرانی کنیم احسن، سخنرانی خوب جواب نمیده. یعنی من بیام 2 ساعت صحبت کنم، الان جوونا گوش نمی کنن یه سخنرانی 2 ساعته 1 ساعته، اما فیلمو 2 ساعته رو خوب میبینن. یعنی بیایم ما چه کار کنیم؟
در قالب سرگرمی حقایق رو
بگیم. احسن، بیایم فیلم کار کنیم. ببینین الان من واقعا نگاه میکردم تو کشورهای اروپا، به محضی که فیلم، مثلا از خودم این فیلمایی که چیز بود نگاه کنی، فیلمای بعضی فیلمایی که از ایران میره اونور، بعضیش من حقیقتش دیگه جالب نبوده که اونور دارن نگاه میکنن، من دیدم بود علاقه مندن که از ایران فیلم اومده بریم ببینیم، و فیلمای ترجمه میشه که شاید وقایع حقایق تو داخل ایران نیست. من واقعا دارم تأسف میخوره که چرا همچین فیلمی گذاشتی، سرمایه گذاری که همون حرف جناب آقای دکتر، بعض وقتا یه چیزایی هست، یه بحث نفوذی از یه دستهایی هستش که دوست ندارن که بود اتفاق بیفته. و اگر ببینی ساخت فیلم، درسته ما نیاز به سرمایه داریم که در مقابل اون همه حجم سرمایه که اونها دارن خرج میکنن، ما پولی نداریم. اخیراً هم که صدا و سیمای ما، بحث اون برون مرزی ما، کل هزینه بودجهشون کم شد. یعنی بنده خدا خیلی خیلی، من چون در جریان کارها اینا هستن، خبرنگارا اون مترجمی نصف شدن، یعنی دیگه اون طور که باید خبرها رو گذاشته بشه یا کلا بودجه رو کم کرد.
بودجه برون مرزی سداسیما
باید بیشتر بشه، یعنی ما باید اونجا بیشتر سرمایه گذاری کنیم. یکی رو بحث فیلمه، یعنی امیدوارم که این وزیر جدید ارشاد واقعا سرمایه گذاری کنن، رو فیلم هایی بسازن که بگه من الان میخوام یه فیلم بذارم که اثر اونجا هم داشته باشه.
بازیای دیجیتالی که ساخته میشه
اینا هم خیلی مهمه. اینقدر این برعکس احسن، این فوق العاده دارن کار میکنن. خب ما هم باید متقابلا کار کنیم، ما نخبه زیاد داریم، ما جوانای نخبه زیاد داریم، جوانا باید بیان تو میدون، به جوونا باید بها داده شه.
بحث جبهه مقاومت دقیقاً بازی های دیجیتال پیاده
شه. دقیقاً ببینید یکی بازی یکی فیلم، باید ببینید اون بریا چی دوست دارن. من میگم سلیقه‌هاشون چیه که خسته نمیشن با اشتباه
سنجی بشه. احسن.
اولی چی؟ شخصیت شناسی. ذائقه ها رو قشنگ بشناسن. ما رو چه رنجی باید مثلا میخوام فیلم بسازیم، رو کدوم رنج فیلم مثلا الان ما باید کار کنیم؟ اینا واقعا باید روش کار بشه که من مثلا یه فیلم
پژوهشی اولش انجام بله.
شه. اگه یه فیلم من بسازم ذائقه من ایرانی مثلا یه رنج 60 سال به بالا، که این 60 سال به بالا خوشش بیاد. میبینی این نباید باشه. بیان قشنگ کار کنیم ببینی ذائقه ها چیه، اونجا چیه، چی میخواد. من ضعف دیگه که الان داخل من ایران متاسفانه میبینم، یه خبرایی میذاره که خودش دوست داره. بابا ببین اونا چی دوست دارن، چه احساس کمبود میکنن، اونجا چی میخوان، نیازشون چیه، آیا رفتی تحقیق کردی پژوهش نیاز اون جوان اونجا چیه، نظرسنجی کردی؟ مثلا به عنوان مثال فلان اتفاق یه چیز خیلی عادی که شاید اصلا ضرورتی هم نداره اونجا گفته بشه پیش اومد، یه نمایشگاه. اما بیایی مثلا چیزهایی که واقعا اونا نیاز دارن. من بارها شده بعض وقتا یه جوان اروپایی میگه خانم ساداتی من بعضی از مسائل احکامم حتی نمیدونم کجا دارم ببین. این مسلمون تازه شده، مسلمون تازه، مثلا بیاین اطلاع رسانی کنین. یعنی ما واقعا تو این زمینه داریم کار کم کار میکنیم. یعنی من هم خبرگزاریامونو دارم اینم کم داریم کار میکنیم، رسانه صدا و سیمامون فیلم اصلا خیلی کم داریم، در که جوونا دوست دارن فیلمو واقعا با علاقه نگاه میکنن. یعنی روز تعطیلاتو ترجیح میدن فیلم ببینن.
یعنی اونجا یه مخاطب خوبی داره،
مخاطب خوب، حداقل تو حوزه اروپایی که ما دیدیم فیلمو واقعا استقبال میکنن، بازی رو فوق العاده استقبال
تو کشور ما هم همینه،
همین جوان رفتن به همین احسن. اما بیای مثلا من بیام یه کتاب 100 صفحه‌ای بنویسم، اونو کمتر اینها به هر حال توجه دارن. روی خاطر من یه نکته دیگه من پیشنهاد میکنم اگر بشه رایزنی‌های فرهنگی ما فعال باشن.
رایزنی‌های
فرهنگی ما که در کشورهای مختلف حضور دارن، اینها هم سایت‌هاشون رو بیان فعال کنن، اینها هم بیان اطلاع رسانی رفع شبهات رو داشته باشن.
خانم دکتر ما 3 دقیقه وقت داریم. خب شما در واقع میخوایم آقای دکتر طرفداری یه 2 دقیقه صحبت کنه، 1 دقیقه پایانی هم شما یه جمع‌بندی داشته باشید.
آقای
دکتر بفرمایید جمع‌بندی پایانی خود.
فکر میکنم گفتنی ها رو گفتیم. اگر بخوام یه نکته دیگه ای رو بگم به مناسبت هفته وحدت که محل و جای تاکید مضاعفی رو داره، این هستش که من با یک نگاه به یک معنا استراتژیک معتقدم که هفته وحدت یک شاهکار استراتژی بود در تاریخ معاصر ایران و به خصوص تاریخ بعد از انقلاب، زیرا انقلابی که در ایران رخ داد توسط مرجعیت شیعی و یک ملت شیعی به وقوع پیوست و ماهیتاً به صورت طبیعی انقلاب شیعی بود، در حالی که پرچمداری اسلام رو داشت به درستی. و در کلام امام خمینی هم هیچ جا این واژه شیعی با قید تاکید رو شما نمی‌بینید، هر جایشون صحبت کرده گفته اسلام اسلام اسلام. حتی در مورد تاسوعاشورا هم و محرم هم ایشون جمله معرفی داره که تاسوعاشورا رو زنده نگه دارن که اسلام رو زنده نگه دارن. یعنی وجه بسیار هوشمندانه که در کلام امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب میتوان با تاکید بر اسلام دید به یک سو، و تاکیدی و این استراتژی هفته وحدت همه دلالت بر این می‌کرد که مبادا که روزی وقوع انقلاب و به رهبری مرجعیت شیعی منجر به این بشه که اختلاف میان شیعه و سنی که عقبه تاریخیش کم نیست به شکل ناخوشایند و مخربی بازتولید بشه. برای همین فکر میکنم جا داره تاکید کنم که واقعا یک استراتژی درخشانی بود که محل در حقیقت توجه زیادتر و بیشتر و گسترده تری رو میطلبه. یکی از معضلات این حوزه این بوده که خیلی این موضوع وحدت رو هیچ وقت در داخل ایران جدی نگرفتن. یک روحانی خیلی مشهوری که نمیخوام اسم ایشون رو ببرم در خاطراتش میگوید که این هفته وحدت سلامی بی پاسخ است و ما چرا بعد اساسا این سلام رو انجام بدیم. اینو فقط از باب تاکید میکنم لازم بود.
خیلی ممنونم آقای دکتر طرفداری. خانم دکتر ساداتی شما هم جمله پایانی و نهایی جمع‌بندی.
من تشکر میکنم بابت این نشست. من فقط یه تقاضایی دارم. خب به عنوان نماینده از مجمع جهانی تعلیم مذاهب اینجا حضور دارم، خواهش میکنم، تقاضا دارم از تمام خبرگزاری های داخل ایران، رسانه ها، شبکه خبر، صدا و سیما، واقعا روی این کنفرانس وحدت اسلامی خواهش دارم واقعا وقت بذارم، پوشش خبری بدم به زبان های مختلف. من تقاضا دارم اینها ترجمه بشه، شخصیت های بسیار خوبی، دانشمند های بسیار خوبی حضور دارم و خواهشی که دارم این پوشش داده بشه. و سری بعدم یعنی تو این هفته شنبه ما اختتامیه هفته وحدت داریم و خواهش دارم که حتما حضور پرسبزی خبرنگارهای عزیز و رسانه حضور داشته باشن.
انشالله که همینطور خواهد بود. در واقع به پایان برنامه انعکاس رسیدیم. از جناب آقای دکتر طرفداری و سرکار خانم دکتر هوجبر ساداتی تشکر میکنم که موضوع اسلام حراسی رو به مناسبت هفته وحدت مورد بررسی قرار دادیم. یک بار دیگه پیشاپیش میلاد پیامبر اعظم رو خدمت شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. از همه شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. پیشاپیش ولادت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و هفته وحدت رو گرامی می‌داریم. در این ساعت از شما عزیزان دعوت می‌کنم به برنامه گفتگوی من با من از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
گفتگوی من با من، با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکه در آشوب معرکه پنهان با ساب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن چیست که پنهان مرا در جای در من کسیست که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسیست که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
چیزی باید دلش رو داشت. باید دلش رو داشته باشی که بتونی ببخشی. باید دلش رو داشته باشی که بتونی بگذری. خیلی ها رو میشناسم که سنگین کینه‌ای چندین سالن. خیلی ها که نتونستن بگذرن، فراموش کنن، عبور کنن. زمان گذشته، هفته و ماه و سال اومده و رفته. اما اونا نگذشتن و موندن تو همون زمان که بودن. تو همون جا که از کسی چیزی رو به دل گرفتن. در واقع زمان گذشته، ماه و سال و فصل اومده و رفته، ولی اونا ایستادن. حرکت نکردن، از گذر زمان جا موندن، راکت شدن، ساکن شدن. هیچ چیزی توی این عالم ساکن و ثابت نیست. همه چیز در حرکته. واسه همینه که میگن هیچ دو لحظه‌ای مثل هم نیست. هیچ کس نمیتونه یه نقطه از آب رودخونه رو دوبار لمس کنه. هیچ کس در یه رودخونه دوبار دست فرو نمی کنه. چون هیچ لحظه ای از رودخونه مثل لحظه قبل نیست. آب در جریان و حرکت داره. همه چی در جهان دارای سیر و سیرورته. ممکنه به چشم ما در نیاد نبینیمش. اما یقین داریم که ساکن نیست. چون حتی آب که پاکترین و زلالترینه در صورت ساکن شدن و ایستادن در صورت سکونت بویناک میشه و میشه گنداب، میشه مرداب. پس این طبیعیه که اگه آدم یه جا بمونه و ساکن شه، اگه حرکت نکنه و با زمان پیش نره، کم کم و نم نم صفا و زلالیش رو از دست میده. لحظه ها در گذرن. زمان ایستا و ساکن نیست. زمان گذشته و رفته. اما خیلی از مثل منا شاید با اون حرکت نکردیم و پیش نرفتیم. واسه همینه که تا یه چیزی حادث میشه، تا یه واقعی پیش میاد، سری وصل میشیم به هزار تا خاطره که آهان، پس اون روزم که اونجور گفتی، منظورت این بود. فلان وقت که چنین کردی، اینو میخواستی بگی. اصلا تو همیشه همینجور بودی. یادت 10 سال قبل چی کار کردی؟ خاطرت هست چجوری 5-6 سال پیش جواب دادی؟ میگیم و میگیم. اونقدر که طرف مقابل از گفتنش، از حرفش پشیمون میشه. به خودم که بر میگردم و خودم رو که حلاجی میکنم، میبینم تو همه این تاریخا، تو همه این خاطرات تلخ، من تیکه هایی از خودم رو جا گذاشتم. هیچ کدوم از این وقایع برای من تموم نشده. مثل یه پرونده بازه که هنوز همراه همه. برام زنده است و جریان داره. به همین خاطره که مثل منها نمیتونیم قضاوت درستی از حادثه رخ داده توی زمان اکنون داشته باشیم. چون هرگز با تموم خودمون و خالی از همه زمانای دیگه لحظه رو تماشا نمی کنیم. بزرگی میگفت یادت باشه تا اون پرونده های باز رو توی ذهن و دلت نبندی هرگز نمیتونی آدم کاملی باشی. خیال کن تصویرت افتاده در آینه شکسته که هر تیکه اون جزئی از تو رو نشون میده. حالا تو تیکه های این آینه رو، یعنی هر تیکه خودت رو، یه جا توی یه روز و یه ماه و یه فصل از یه تاریخ جا گذاشتی. تو تصویر کاملی از لحظه اکنونت نداری، چون اصلا با تمام خودت در این لحظه حاضر نیستی. زندگی اما در لحظه اکنون جاریه. زندگی نه دیروز نه فردا. دیروز گذشته و فردا نیومده. پس اون که در خاطرات سیر میکنه در دیروز و دیروز ترها جا مونده و اون که پر از خیال فرداست درگیر وهم و توهمه. هیچ کدوم این دو درک درستی از لحظه حال ندارن. نه، بلکه اصلا درک درستی از زندگی ندارن. چون زندگی در لحظه اکنون جریان داره. اونا که در گذشته جا موندن، تموم وقت و فرصت زمان حالشون رو صرف تسویه حساب گذشته می کنن. این دسته تموم داشته و داراییشون از زمان اکنون حسرت و افسوسه. چون هیچ وقت چنان که هست و اونجور که جلوه میکنه نمیتونن ببیننش. غرض وقتی نتونی بگذری، وقتی نتونی ببخشی، ردشی، عبور کنی، به مرور سنگین و سنگین تر میشی. اون وقت یه روز میرسه که دیگه حریف خودت نیستی. یه روز که دیگه بی علتی درگیری و نمیفهمی چرا. یه روز که حالت خوب نیست و نمیدونی دلیلش چیه. اونا که دل بخشش ندارن، اونا که یه جای تقویم، صبحی، عصری، دم غروبی، شبی، چیزی رو از کسی به دل گرفتن، همون جای تاریخ موندن. اینا زود به کسالت میرسن، زود تنها میشن. این دست آدمای تنها تصور میکنن همه آدمای پیرامونشون اشتباه میکنن. اینا در نقد دیگران بی‌محابا پیش میرن و همه دیگران رو محکوم به هزار عیب میکنن. اینا اما نفکر کنی آدمای دلچرکینی هستن. نه. اینا فقط دلشون سنگین شده. نگاهشون پر از تصویر و تصور هزار خاطره دردآلوده و واسه همین نمیتونن درست و بی‌دغدغه تماشا کنن. زنده بودن نفس کشیدن و خوردن و خفتنه. زندگی کردن اما یه مهارته. زندگی رو باید بلد شد، باید یاد گرفت، باید آموخت. باید گذشته رو به قدر تجربه‌ای که ازش میگیری، به اندازه درسی که ازش میآموزی همراه داشته باشی. و الا هیچ چیز و هیچ کسی ارزش اینو نداره که آدم خودش رو لابلای یکی از صفحات تقویم جا بذاره. باید بخشیدن رو تمرین کرد. باید فراموش کردن رو، عبرت گرفتن رو، گذشتن رو یاد گرفت. اینجوری میشه فقط تو لحظه اکنون نفس کشید و زندگی کرد. خدا عاقبت زندگی همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو این برنامه ها رو میشنوید. در بخش سوم از برنامه تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ساعت 24 دعوت میکنم از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو به برنامه حیات خلوت توجه بفرمایید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه